تصور کنید به یه پزشک متخصص و فارغ التحصیل هاروارد بگید که قصد دارید برای درمان کبد چرب یا میدونی آکنه های روی صورتتون عمدن مقداری از خون خودتون رو از بدنتون خارج کنید.
بله احتمالاً با تعجب بهتون نگاه میکنه.
دقیقاً احتمالاً فکر میکنه توی قرون وسطا زندگی میکنید. اما اگه بهتون بگم که همین الان مؤسسه ملی سلامت آمریکا یکی از پیچیده‌ترین بیماری‌های خونی رو دقیقاً با همین روش درمان میکنه چه واکنشی نشون میدید؟
اینجاست که داستان جالب میشه.
بله، امروز توی این کاوش عمیق قرار هست که بریم سراغ مکانیزم بیولوژیک یکی از قدیمی ترین روش های درمانی، یعنی فسد خون. میخوایم اینو زیر ذره بین ببریم. جریان خون خودتون رو مثل شبکه بزرگراه‌های تهران توی ساعت اوج ترافیک تصور کنید.
اوهو، یه ترافیک سنگین.
آره، وقتی ماشینا بیش از حد ظرفیت وارد اتوبان میشن، حرکت کند میشه، آلودگی بالا میره و خب به موتور ماشینا فشار میاد. هدفمون امروز اینه که بررسی کنیم وقتی مقداری از این ترافیک خونی رو کم می‌کنیم توی سطح سلولی دقیقاً چه اتفاقی می‌افته و البته چرا علم نوین داره با این مفهوم باستانی آشتی می‌کنه.
خب چیزی که اینجا جذاب هست می‌دونی اینه که این موضوع از یه باور تاریخی کاملاً تبدیل شده به یه حقیقت علمی و این برمیگرده به درک ما از مفهوم ویسکوزیته،
یعنی همون گران روی یا غلظت خون، درسته؟
دقیقاً. وقتی ما در مورد فست صحبت می‌کنیم، در واقع داریم درباره یه مداخله فیزیکی توی دینامیک سیالات بدن حرف می‌زنیم. ببینید، خون فقط یه مایع قرمز رنگ ساده نیست. یه سوسپانسیون خیلی پیچیده است از سلول‌ها، پروتئین‌ها، چربی‌ها و هورمون‌ها.
بله بله.
وقتی حجم این مواد، مثلا گلبول‌های قرمز یا تریگلیسیرید‌ها از یه حد مشخصی فراتر میره، خون شما شبیه به عسل یا یه شیره خیلی غلیظ میشه.
عجب، پس قلب باید...
دقیقاً، قلب باید با نیروی بسیار بیشتری پمپاژ کنه تا بتونه این مایع غلیظ رو از داخل مویرگ‌های میکروسکوپی مثلا توی مغز یا کلیه عبور بده. فست با کاهش مستقیم حجم این مایع به سرعت این مقاومت عروقی رو میشکنه.
آها، پس ما داریم درباره یک کار کاملا مکانیکی صحبت می‌کنیم، اما بیایید یه قدم به عقب برگردیم. برای اینکه شما که دارید به این کاوش عمیق گوش میدید تصویر روشنی داشته باشید، باید تفاوت این کار رو با چیزایی که میشناسیم مشخص کنیم.
بله، این خیلی مهمه.
ما همیشه کلماتی مثل هجامت یا اهدای خون رو میشنویم. تا جایی که من متوجه شدم، هجامت بیشتر با مویرک‌های سطحی پوست سر و کار داره. یعنی روی سطح پوستی خراش ایجاد میکنن تا التهاب همون ناحیه خاص رو کم کنن. اما فست مستقیما وارد یه سیاه رگ اصلی میشه.
درسته، یه سیاه رگ مرکزی.
خب حالا اینجا یه تناقض وجود داره که راستش ذهن من رو خیلی درگیر کرده. اگه مشکل من غلظت خونه، چرا نباید خیلی راحت پاشم برم یه مرکز انتقال خون خونم رو اهدا کنم و با یه تیر دونشون بزنم؟
یعنی هم به خودتون کمک کنین هم به یکی دیگه.
دقیقاً، هم مشکل غلظت خون خودم حل بشه، هم جان یه نفر دیگر رو نجات بدم. این منطقی تر نیست؟
آها، این یه سوال بسیار رایج و البته یه اشتباه محاسباتی خیلی بزرگه. بیایید همون مثال بزرگراه شما رو دوباره در نظر بگیریم.
آها،
سازمان انتقال خون به دنبال یه ماشین کاملاً سالم و نو می‌گرده تا اونو به ناوگان خودش اضافه کنه. خونی که قراره به یه مصدوم تصادفی یا یه کودک مبتلا به تالاسمی تزریق بشه، باید توی بالاترین کیفیت ممکن باشه.
آها، پس خون غلیظ به دردشون نمیخوره.
اصلاً. حالا یه فردی رو تصور کنین که به دلیل سبک زندگی مثلا کبد چرب گرید 2 داره، یا به قول طب سنتی دچار غلبه شدید اخلاط شده. خون این فرد پر از چربیای آزاده، پر از سموم متابولیک و فاکتورهای التهابیه.
خب
وقتی این خون توی آزمایشگاه انتقال خون سانتریفیوژ میشه، پلاسمای اون به جای اینکه کاملا شفاف باشه شبیه شیر، کدر و پر از چربیه.
واقعا؟ یعنی عملا اون خون برای اهدا قابل استفاده است؟
کاملا غیر قابل استفاده است. ببینید، این خون برای بیمار نیازمند نه تنها فایده ای نداره، بلکه سیستم ایمنی اون بنده خدا رو هم درگیر میکنه. توی فست هدف ما استخراج یه محصول با ارزش برای یه نفر دیگه نیست.
پس چیه؟
هدف ما تخلیه یه بار سمی از سیستم خود شماست. شما نمیتونید ترافیک و آلودگی بزرگراه خودتون رو بردارید و میدونی به یه شهر دیگه منتقل کنید.
عجب تشبیه جالبی.
ما این خون رو خارج میکنیم و دور میریزیم، چون ارزش درمانی توی نبودن این خون در بدن شماست، نه توی بودن اون در بدن یه نفر دیگه.
چه تصویر روشنی به ما دادید. پس انتقال خون دنبال خون با کیفیته، اما فست راهی برای خلاص شدن از دست خون بی کیفیته.
دقیقا همینطوره.
خب حالا که فهمیدیم فست مستقیما سیاه رگ رو هدف میگیره تا سیستم رو سبک کنه، راستش میخوام روی مکانیزم های فیزیولوژیکش بیشتر تمرکز کنیم.
بله، بریم سراغ علم مدرنش.
آره، چون توی منابعی که برای این گفتگومون بررسی می‌کردیم متوجه شدم مؤسسه ملی سلامت آمریکا یا همون NIH و زیرمجموعه‌اش یه پروتکل درمانی کاملا رسمی دارن به نام فلبوتومی درمانی.
بله، فلبوتومی درمانی.
اونا دقیقاً از همین روش خروج خون، اون هم توی حجم‌های خیلی بالا، برای درمان بیماری‌هایی مثل هموکروماتوز استفاده می‌کنن. حالا برای کسانی که شاید نشنیده باشن، هموکروماتوز یعنی تجمع بیش از حد و خطرناک آهن توی بدن،
که خیلی هم بیماری خطرناکیه.
خب سوال من اینه، یعنی کبد و قلب پر از رسوب آهن شدن، بعد ما از دست بیمار خون می‌گیریم؟ این دوتا چطور اصلا به هم ربط پیدا می‌کنن؟ چطور کشیدن خون از رگ دست آهن رو از کبد می‌کشه بیرون؟
آها، این شاهکار مهندسی بدن انسانه و البته دلیل این که چرا علم نوین این روش رو کاملا میپذیره. ببینید، آهن یه عنصر آزاد توی خون نیست.
نیست؟
نه، آهن بخش اصلی هموگلوبینه، یعنی همون پروتئینی که داخل گلبولای قرمز اکسیژن رو حمل میکنه. حالا تصور کنید وقتی شما یهو نیم لیتر خون از بیمار میگیرید، در واقع دارید مقدار خیلی زیادی از گلبولای قرمز اون رو یک جا از سیستم خارج میکنید.
خب بدن به این واکنش نشون میده؟
شدیداً. بدن بلافاصله متوجه این افت حجم و افت اکسیژن رسانی میشه. کلیا بلافاصله هورمونی به نام اریتروپویتین یا همون EPO رو ترشح میکنن.
آها، این هورمون چی کار میکنه؟
این هورمون سریعاً به مغز استخوان دستور میده که زود باش گلبول قرمز جدید بساز.
خب مغز استخوان هم برای ساختن این گلبولای جدید به مصالح نیاز داره، درسته؟
بله، و مهمترین مصالحش چیه؟ آهن. حالا از اونجایی که شما آهن موجود توی خون درگردش رو از دست دادید، مغز استخوان مجبوره چی کار کنه؟ مجبوره به انبارهای ذخیره آهن توی بدن حمله کنه.
واو، و این انبارها همون کبد و قلب هستن.
دقیقاً، توی بیماری هموکروماتوز این انبارها همون کبد، قلب و لوزالمعده هستن که دارن زیر بار آهن اضافی نابود میشن. مغز استخون این آهن رسوب کرده و خطرناک رو از این ارگانها میکشه بیرون تا بتونه خون جدید بسازه.
چه جالب.
به این ترتیب بدون اینکه نیازی به هیچ داروی شیمیایی پیچیده‌ای باشه، شما با استفاده از مکانیزم جبرانی خود بدن ارگان‌های حیاتی رو از یه سم کشنده پاکسازی کردید.
ولی خب یه لحظه صبر کنید، یه چالشی اینجا هست.
بفرمایید.
اگه بدن مجبور بشه مدام به ذخایر آهن خودش دست برد بزنه، آیا این کار فرد رو دچار کمخونی شدید نمی‌کنه؟ یعنی مرز بین یه درمان اثر بخش و ایجاد یه بیماری جدید کجاست؟ ما چطور مطمئن میشیم که بدن بیش از حد آهن از دست نمیده؟
خب این همون دلیلیه که فست حتما باید یه مداخله کاملا کنترل شده باشه. توی بیماران مبتلا به هموکروماتوز یا اونایی که غلظت خون شدید دارن، میزان آهن و گلبول قرمز اونقدر بالاست که بدن عملا توی حالت خفگی سلولی قرار داره.
آها، پس از یه نقطه خیلی بالا شروع میکنیم.
دقیقاً. ما با فست اونا رو صرفاً به سطح نرمال برمیگردونیم، نه به سطح کمخونی. در واقع توی علم پزشکی ما سطح فرتین، یعنی همون پروتئین ذخیره کننده آهن، رو توی آزمایش خون مدام چک میکنیم. اما یه نکته خیلی مهمتر برای افراد عادی وجود داره.
چه نکته ای؟
برای کسانی که به دلیل غلظت خون ناشی از سبک زندگی فست میکنن، این شوک کنترل شده به مغز استخون سیستم خونسازی رو که شاید سالها تنبل شده بود دوباره بیدار میکنه.
یعنی خون جدیدتر و جوانتر؟
بله، تولید خون تازه و جوان دقیقاً به معنای اکسیژن رسانی خیلی بهتر به تمام بافت‌های بدنه.
راستش این مفهوم خون جوان و تازه به من کمک می‌کنه تا یکی دیگه از معماهای این پرونده رو حل کنم. توی متون قدیمی یه لیست خیلی بلندی از مزایای فست نوشته شده. از رفع خستگی و سرگیجه بگیرید تا کنترل فشار خون.
بله، که خب خیلی هاش منطقیه.
آره اینو منطقیه، چون حجم مایع کم شده و فشار میاد پایین. اما وقتی توی منابع میخوندم که فساد خون روی بیماری‌های پوستی مثل آکنه بزرگسالان، اگزما و حتی مشکلات گوارشی مثل یبوست مزمن تأثیر میذاره، راستش واقعا شک کردم. اگه بخوام صادق باشم، ارتباط دادن جوش صورت به کم کردن حجم خون یکم شبیه به افسانه ها به نظر میرسید برای من. مکانیسم سلولی این ارتباط اصلا چیه؟
آها، برای درک این موضوع ما باید از اون نگاه جزیره‌ای توی پزشکی فاصله بگیریم. ببینید، پوست شما فقط یه پوشش خارجی ساده نیست. پوست در واقع یه ارگان دفعیه.
آها، یعنی مثل کلیه؟
دقیقاً، وظیفه دفع داره. وقتی کبد شما، که خب پالایشگاه اصلی بدنه، به دلیل غلظت بالای خون، چربی زیاد یا سموم متابولیک دچار اضافه بار میشه، تواناییش برای تصفیه هورمون‌ها و مواد زائد به شدت افت میکنه.
خب وقتی کبد کم میاره چی میشه؟
مثلا هورمون‌های آندروژن که باعث جوش و آکنه میشن توی خون باقی میمونن و از طریق غدد چربی پوست راهی برای خروج پیدا میکنن. بدن میخواد به هر طریقی اینها رو بیرون بریزه. وقتی شما فست انجام میدید، در واقع دارید بار روی دوش کبد رو به شکل چشمگیری کم میکنید.
پس با خارج کردن این خون غلیظ، ما عملا داریم به کبد یه استراحت میدیم تا بتونه دوباره وظیفه اصلیش، یعنی تنظیم هورمون ها رو انجام بده.
دقیقا همینطوره. و اما در مورد دستگاه گوارش و یبوست، روده های ما برای حرکات دودی و هضم غذا به یه جریان خون بسیار قوی و پر از اکسیژن نیاز دارن.
بله، که بتونن حرکت کنن.
حالا وقتی خون به شدت غلیظه، خون رسانی به احشای داخلی کند میشه، روده ها تنبل میشن. اما وقتی مغز استخوان خون تازه و با کیفیت میسازه،
اون خون جدید میره سمت روده؟
بله، این خون جدید سرشار از اکسیژن با قدرت به دیواره روده ها پمپاژ میشه و عضلات روده رو برای حرکت مجدد تحریک میکنه. بنابراین میبینید که ما روده یا پوست رو مستقیما درمان نکردیم.
ما در واقع یه ریست فکتوری توی سیستم اکسیژن رسانی و مدیریت سموم بدن ایجاد میکنیم. اما خب با همه این تعاریف ما نباید فراموش کنیم که داریم درباره خارج کردن فیزیکی خون حرف میزنیم. این کار که شبیه خوردن یه مکمل ویتامین C نیست که هر وقت بلمون خواست انجام بدیم.
ابداً اصلا اینطور نیست.
بر اساس داده هایی که داریم، این یه مداخله جدیه که درای بعضی افراد میتونه حتی بسیار خطرناک باشه. بیایید درباره خطوط قرمز صحبت کنیم. اصلا چه کسانی نباید نزدیک این روش بشن؟
خطوط قرمز تو این مورد بسیار واضح هستن. اول از همه هر کسی که درگیر انواع کمخونی یا فقر آهنه.
که خب منطقیه.
بله، وقتی بدن شما همین حالا هم توی تأمین اکسیژن بافتا مشکل داره، گرفتن خون به معنای وارد کردن بافتا به فاز خفگی یا همون هیپوکسیه. گروه دوم زنان باردار هستن.
بله، دوران بارداری خیلی حساسه.
حجم خون مادر توی دوران بارداری حتما باید افزایش پیدا کنه تا بتونه جفت و جنین رو تغذیه کنه. هر گونه کاهش ناگهانی حجم خون میتونه اکسیژن رسانی به جنین رو مختل کنه که خب عواقب جبران ناپذیری داره.
پس کمخونی و بارداری ممنوع. دیگه کیا؟
بیماران قلبی که نارسایی دارن هم به شدت آسیب پذیرن، چون اون قلب ضعیف اونا تحمل شک افت فشار رو نداره. و البته کسانی که داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین مصرف میکنن.
آها، چون ممکنه خونشون بند نیاد.
بله، خطر خونریزی غیر قابل کنترل برای این افراد به شدت بالاست.
بسیار خوب. حالا فرض کنیم شما هیچ کدوم از این مشکلات رو ندارید و پزشک بعد از دیدن آزمایش خون فست رو برای شما تجویز کرده. یکی از چیزهایی که توی منابع برای من خیلی جالب بود، پروتکل‌های قبل و بعد از فسته.
مراقبتاش.
آره، مثلا نوشته شده که باید 2 تا 3 ساعت قبل یه غذای سبک بخورید، آب زیاد بنوشید و شب قبل هم خیلی خوب خوابیده باشید. چرا این آمادگی ها اینقدر حیاتی هستن؟ یعنی اگه من با معده خالی فست کنم چه اتفاقی توی بدنم میفته؟
خب، اینجا دوباره برمیگردیم به همون دینامیک سیالات که اول گفتیم. ببینید، وقتی شما مثلا 300 تا 500 سیسی خون از دست میدید، فشار هیدروستاتیک توی داخل رگ‌های شما ناگهان افت میکنه.
خب؟
مغز شما به این افت فشار بسیار بسیار حساسه. اگه از قبل هیدراته نباشید، یعنی مایعات کافی توی بافتاتون ذخیره نکرده باشید، بدن نمیتونه این افت حجم رو با کشیدن آب از بافتها به داخل رگ‌ها جبران کنه.
و نتیجه چی میشه؟
نتیجه خون به مغز نمیرسه و شما همونجا روی تخت از هوش میرید.
عجب. پس داشتن مایعات خیلی مهمه.
بله، و البته داشتن یه وعده غذایی سبک. این کار تضمین میکنه که قند خون شما در طول این شوک فیزیکی توی سطح پایداری باقی بمونه و کبد هم بتونه انرژی لازم برای واکنش‌های جبرانی رو سریعا تأمین کنه.
و بعد از فست چطور؟
بعد از فست هم استراحت کاملا ضروریه. پرهیز از دوش و آب گرم.
آها، چون آب گرم رگ‌ها رو گشاد می‌کنه.
دقیقاً، باعث گشاد شدن عروق و افت بیشتر فشار میشه. و البته خوردن مایعات قندی نمکی مثل شربت عسل برای بازگردوندن حجم پلاسما خیلی کلیدیه.
پس این یه عملیات بیولوژیک تمام عیاره که بدن باید حتما برای اون انرژی و منابع داشته باشه. اما میدونی یه مانع روانی بزرگ هم اینجا وجود داره. منظورتون ترس از خونه؟
آره، وقتی کلمه فست به میان میاد، خیلی از ما ناخودآگاه به یاد اون فیلم‌های تاریخی، تیغ‌های وحشتناک، کاسه‌های مسی و محیط‌های غیر بهداشتی میافتیم. عفونت و خونریزی ثانویه واقعاً ترسناک‌ترین بخش این ماجراست برای خیلیا.
بله، کاملاً درک می‌کنم. ولی ظاهراً علم مدرن این کابوس رو هم حل کرده. من توی بررسیام به یه پدیده جالبی برخوردم. می‌دونستید امروزه دیگه نیازی نیست به درمانگاه‌های شلوغ یا محیط‌های استرس را بریم.
بله، خدمات هوم کر یا همون مراقبت در منزل خیلی پیشرفت کرده.
مثل مرکز یارا درمان توی تهران، کل این فرایند رو شبیه به سفارش یه اسنپ آوردن به خونه های مردم. یعنی شما میتونید خیلی راحت با شماره گیری 0214435004 یه پرستار مجرب و با مجوز وزارت بهداشت رو بیارید به اتاق نشیمن خودتون.
و جالبیش اینه که دیگه از تیغ هم خبری نیست.
آره، اونا به جای تیغ از آنژیوکت های استریل و کیسه های خونگیری کاملا استاندارد استفاده میکنن. به نظر میرسه این کار بزرگترین نقطه ضعف طب سنتی، یعنی همین عدم ایمنی رو کاملا پوشش داده.
ببینید، این یه تکامل بسیار بسیار هوشمندانه توی سیستم درمانیه. بزرگترین خطر فست توی گذشته آلودگی متقاطع و شوک وازوواگال بود.
شوک وازوواگال یعنی چی؟
یعنی همون افت شدید فشار به دلیل استرس محیطی و ترس. وقتی شما این کار رو توی محیط امن خونه خودتون در حالی که روی کاناپه دراز کشیدید انجام میدید، سیستم عصبی سمپاتیک شما کاملا آرومه.
پس هورمون استرس کمتری ترشح میشه.
دقیقاً. از طرفی استفاده از آنژیوکت یک بار مصرف یه سیستم بسته ایجاد میکنه. یعنی خون مستقیما از رگ وارد کیسه میشه و هیچ تماسی با هوای آزاد یا دست درمانگر نداره.
که این یعنی احتمال عفونت به صفر نزدیک میشه.
بله، ترکیب این دانش باستانی با لوجیستیک و ابزارهای پزشکی مدرن دقیقا همون چیزیه که میتونه این روشها رو برای انسان امروزی کاربردی و کاملا امن کنه.
عالیه. پس اگه بخوام تمام این مسیر پرپیچ و خمی که امروز طی کردیم رو یه بار توی ذهن خودم حلاجی کنم، ما از یه مفهوم قدیمی به نام ترافیک خونی شروع کردیم. دیدیم که چطور خارج کردن این خون غلیظ و پر از مواد زائد با اهدای خون فرق داره. بررسی کردیم که چگونه مغز استخوان با تولید خون تازه کبد رو از زیر بار سموم نجات میده و حتی مشکلاتی مثل آکنه و یبوست رو هم هدف قرار میده.
بله، همون ریست فکتوری که گفتید.
چطور از همین مکانیزم برای درمان استفاده میکنن؟ و در نهایت هم متوجه شدیم که چطور با امکانات مدرن و خدمات پرستاری در منزل این روش باستانی به یه ابزار کاملا در دسترس و ایمن تبدیل شده.
یه مسیر کاملا منطقی.
واقعا شناخت این فرایندها به ما کمک میکنه تا بدنمون رو نه به عنوان مجموعه ای از قطعات جداگانه، بلکه به عنوان یه سیستم یک پارچه ببینیم که میدونی گاهی فقط به یه مداخله فیزیکی برای بازگشت به تنظیمات کارخانه نیاز داره.
و البته همیشه باید به یاد داشته باشیم که این مداخله حتما باید با آگاهی کامل و پس از مشورت با یه پزشک متخصص انجام بشه تا دقیقاً با نیازهای فیزیولوژیک بدن شما مطابقت داشته باشه. از نظر بیولوژیک، فست یه یادآوری قدرتمنده که نشون میده سیستم‌های ترمیمی بدن ما چقدر شگفت‌انگیز و هوشمند عمل می‌کنن. فقط کافیه مانع اصلی رو از سر راه اونا برداریم.
دقیقاً. خب از شما که تا اینجای این کاوش عمیق همراه ما بودید خیلی ممنونیم. امیدواریم این اطلاعات براتون مفید بوده باشه.
بردن.
چطور؟
اگه خسته میشیم سریع یه مکمل جدید میخریم. اگه بازدهیمون پایین میاد کافئین بیشتری به سیستممون تزریق میکنیم. اگه بیمار میشیم مدام به دنبال یه داروی جدید برای بلیدن هستیم. اما منطق نهفته توی فست خون یه حقیقت کاملا متفاوت رو به ما نشون میده.
اینکه همیشه نیاز به اضافه کردن نیست.
دقیقاً. گاهی اوقات برای رسیدن به تعادل نیازی به اضافه کردن یه عنصر جدید نیست، بلکه باید چیزی رو کم کنیم. باید بارهای اضافه‌ای که سیستم ما رو فلج کردن دور بریزیم تا بدن بتونه با همون خرد درونیش خودش رو بازسازی کنه. و خب این فقط یه قانون توی پزشکی نیست.
بله، میشه تعمیمش داد.
شاید بد نباشه از خودمون بپرسیم توی کجای سبک زندگی، افکار یا عادات روزمرمون به جای اینکه به دنبال اضافه کردن یه راه حل جدید باشیم، صرفاً به یه تخلیه و کاستن نیاز داریم تا دوباره بتونیم نفس بکشیم. فکری که قطعاً ارزش داره تا دفعه بعد که احساس سنگینی کردید، کمی بیشتر بهش بپردازید. از همراهی شما توی این کاوش عمیق صمیمانه سپاسگزارم.